بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. حجیت سنت المحکیه به خبر الواحد. بحث در موارد ظنون خاصه بود، مواردی که از قاعده اولیه در باب ظنون یعنی حرمت عمل بزن خارج شده است. یکی از اونها ظواهر بود، دیگری شهرت فتواییه، مورد سوم سنتی که به واسطه خبر واحد حکایت شود، یا به تعبیر دیگر حجیت خبر واحد. در جلسه قبل تعریف سنت و جایگاه ائمه اطهار در این رابطه اجمالاً بیان شد. در این جلسه قبل از شروع به ادله مثبتین و حجیت چند تذکر و مقدماتی دارند. نکته اول این است که گفته شد سنت خود فعل معصوم است، خود تقریر معصوم، خود قول امام علیه السلام، این میشه سنت. اما در مقام انتقال این سنت و حکایت این سنت به دیگران، گاهی اوقات حاکی از این سنت، گزارشگر این سنت خبر متواتر است، گاهی خبر واحد. خبر واحد هم گاهی به نحو مستفیض و گاهی به نحو غیر مستفیض. خبر متواتر چه خبری است؟ خبر متواتر خبری است که به واسطه تعدد ناقلین برای ما اطمینان حاصل شود که این خبر کذب نیست. البته خود تواتر یا تواتر لفظی است، یا تواتر معنوی، یا تواتر اجمالی که در جای خود بحث شده است. اجمالا اگر خبر علم آور باشد به خاطر تعدد ناقلین و عدم احتمال توطئه اونها بر کذب، این میشه خبر متواتر. چه در احکام چه در غیر احکام اخبار متواتر فراوانند. انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله و عترتی یکی از این اخبار متواتره. حدیث قدیر از اخبار متواتره و روایات متعدد دیگری در احکام داریم از اخبار متواتر. خبر متواتر چون مفید علم است و حجیت علم سابقا گذشت ذاتی است، از محل کلام خارجه. اما گاهی اوقات حاکی از سنت، گزارشگر سنت، خبر واحده. خبر واحد اون خبری است که به مرحله تواتر نرسد، به سرحد تواتر نرسد. خبری که به نفسه مفید علم و اطمینان نباشد. ظن به صدق داریم اما علم به صدق نداریم. خب این خبر واحد گاهی اوقات از طرق متعدد نقل شد ولی به حد تواتر نرسید، اینو بهش میگن خبر مستفیض. گاهی اوقات از طرق متعدد نقل نشد، میشه خبر واحد غیر مستفیض. خب محل کلام ما خبر واحد است، چه خبر واحد مستفیض و چه خبر واحد غیر مستفیض. در رابطه با حجیت یا عدم حجیت خبر واحد، برخی مانند مرحوم شیخ مفید سید مرتضی اینها قائل شدند که خبر واحد حجت نیست. ولی مشهور چه از اعلام از قدما چه متأخرین مانند مرحوم شیخ طوسی و قاطبه و اکثریت قریب به اتفاق فقهای بعد از او، قائل شدند که خبر واحد حجت است. البته این که میگیم حجت است، خود قائلین به حجیت در حدود و صغور این حجت اختلاف نظر دارند. در شرایط خبری که حجت است اختلاف نظر دارند. پس بنابراین محل کلام، محل بحث این است که اجمالاً خبر واحد حجت است. حالا با چه شرایطی، با چه خصوصیاتی، در چه محدوده ای، اون محل بحث دیگری است. کتاب میگوید اون چه که ما در مقام اثبات او هستیم و ادله مثبتین رو اهم از آیات، روایات، عقل و اجماع می‌خواهیم بیان کنیم در این مورد است که خبر واحد اجمالاً حجت است به نحو موجبه جزئیه، در مقابل افرادی که می‌گویند خبر واحد مطلقا حجت نیست. می‌گیم نه، خبر واحد ولو به نحو موجبه جزئی حجت است. حالا آیا مخبر باید امامی باشد، عادل باشد، ثقه باشد، غیر امامی باشد، کافیه؟ آیا قرینه بر صدق باشد، نباشد؟ شرایطش، خصوصیاتش، قیودش، اون محل دیگری است. اما اینکه اجمالاً خبر واحدی حجت است، این هم مورد قبول ماست و هم دلائل متعددی بر اثبات او انشاءالله اقامه خواهد شد. این بحث اول رو تطبیق کنیم تا بعد بیان ادله حجیت خبر واحد به همین معنایی که عرض کردیم، یعنی حجیت فل جمله، حجیت به نحو موجبه جزئیه. ثم ان الخبر الحاکی للسنه، خبری که حکایتگر سنت است، اما خبر متواتر او خبر واحد. ثم ان الخبر الواحد، خود خبر واحد، اما منقول به طرق متعدده، یا از طرق متعددی نقل شد، من دون ان یبلغ حد تواتر، ولی به حد تواتر نرسید، فهو مستفیض، این میشه خبر واحد مستفیض. و الا اگر این خبر واحد به طرق متعدد نقل نشد، فغیر مستفیض، خبر واحد غیر مستفیض. ولا شک، تحریر محل نزاع، ولا شک فی ان الخبر المتواتر یفید العلم، خبر متواتر مفید علم است. ولا کلام فی حجیته، بحثی در حجیت او نیست. و انما الکلام، گفتگو و سخن، فی حجیت الخبر الواحد، محل کلام و بحث این آیا خبر واحد حجت است یا حجت نیست. خبر واحد الاعم من المستفیض و غیرهی، البته چه خبر واحد مستفیض چه غیر مستفیض. فقد اختلفت کلمت و اصحابنا فی تلک المورد، نظریه فقها در این باب مختلف است. ذهب مرحوم شیخ مفید، مرحوم سید مرتضی، مرحوم ابن براج، مرحوم تبرسی، ابن ادریس، اینها ذهبوا الى عدم جواز العمل به خبر الواحد فی الشریعه، اینها گفتند عمل به خبر واحد جایز نیست. و ذهب الشیخ الطوسی و قاطبة المتأخرین الى حجیته، لکن مرحوم شیخ طوسی و اکثریت قریب به اتفاق متأخرین نظر دادند به حجیت خبر واحد. و المقصود فی المقام اثبات حجیته بالخصوص و فی الجمله، اون چه که در ما نحن فی مورد نظر است، اثبات حجیت خبر واحد است با دو قید: یک بالخصوص، دو فی الجمله. اثبات حجیت خبر واحد بالخصوص، یعنی به عنوان ظن خاص. خب این نکته در ذهنتون باشد، یه اصطلاحی داریم به نام ظن خاص، یه اصطلاحی داریم به نام ظن مطلق، و این هم مبتنی است بر بحثی به نام بحث انسداد و انفتاح باب علم. بعضی قائل شدند باب علم منسد است و از اون طرف ما میدانیم که تکالیفی داریم، لذا طبق حالا مقدمات و مباحثی که دارد، هر ظنی حجت است مادامی که دلیل بر عدم حجیت اقامه نشود. خب اگر کسی این مبنا رو گفت، میتونه بگه خبر واحد حجت است مادامی که دلیل بر عدم حجیتش اقامه نشد، اینو بهش میگن ظن مطلق. این محل کلام ما نیست. ظن بالخصوص یعنی ظن خاص، یعنی ظنی که مشخصاً دلیل بر حجیت او ما داریم. خبر واحد حجت است دلیل حجیتش هم الف ب جیم، این ستا مثلا بالخصوص مشخصا دقیقا به طور خاص این زن رو حجت قرار داد. انفتاحیون قائل به زن خاصن. انفتاحیون افرادی هستن که میگن ما یا راه علم باز است و یا یک سری زنون رو خود شارع مقدس حجت قرار داد و نسبت به معظم احکام دینی راه علم یا زنون خاصه ما داریم. پس به هر حال یک حجیت خبر واحد به عنوان زن خاص، دو و فی الجمله نه حجیت خبر واحد به نحو موجبه کلیه بگیم هر خبر واحدی حجت است، نه، بعض از خبر واحدها، حالا اون بعض چه بعضی است اون بحث جداگانه است، اجمالا خبر واحد حجت است مقابل و سلب کلی. این حجیت در مقابل سلب کلی است که بگیم هیچ خبر واحدی حجت نیست. و اما البحث عن سعت حجیتهی سنشیر الیها بعد الفراغ عن الادله، گفتگو از این که محدوده حجیت خبر واحد چیست، این بعد از اون که از ادله فارغ شدیم در صفحه 168 به بعد در اونجا اجمالا سعه حجیت خبر واحد بیان خواهد شد. وقد استدلوا على حجيته بالادله الاربعه، میفرمایند مثبتین حجیت خبر واحد به ادله اربعه کتاب، سنت، عقل، اجماع، به این چهار دلیل تمسک کردند برای حجیت خبر واحد. الاستدلال بالکتاب العزیز، قسمت اول استدلال به آیات قرآن. به آیات متعددی استدلال شده است، آیه نبأ، آیه نفر، آیه سؤال، آیه کتمان و آیات دیگر که بعضی از اینها رو به صورت مختصر در این کتاب مطرح نمودند. مورد اول آیه نبأ، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، اگر فاسقی برای شما خبری آورد فتبینوا، او رو چشم و گوش بسته نپذیرید، جستجو کنید، تحقیق کنید، تفحص کنید، بررسی کنید، به این خبر در مقام عمل به اینکه اکتفای به او بکنید نباشد. چرا؟ خوف این است که شما برخورد کنید گروهی را بدون عمل خردمندانه بر اساس فقط اعتماد به حرف فاسق، لذا این اعتماد اعتمادی ناوارد بود و فاسق کذب گفته بود، لذا شما بر اون چه که انجام دادید پشیمان خواهید شد. اگر میخواید اون پشیمانی پیش نیاید و به خطا نیفتید، اخبار فاسق را بدون تحقیق نپذیرید. خب این آیه چنانچه از اهل عامه و شیعه نقل شده در مورد ولید است. پیامبر اکرم او را برای جمع آوری زکوات طایفه بن المصطلق اعزام نمود. وقتی که خبر رسید به بن المصطلق که ولید آمده است برای جمع آوری زکوات از طرف پیامبر، گروهی به استقبال او آمدند، لکن سابقا ولید با این قوم اختلاف نظر داشت، اختلاف رویه داشت، دشمنی داشت. این فکر کرد که اینها اومدن بیرون برای قتل او، یا نه دید الان موقعیت موقعیت مناسبی است. به هر حال مراجعت نمود به مدینه، به پیامبر اسلام عرض نمود که اونها صدقات و زکوات رو ندادند و پیامبر نیز غضبناک شد و مهیا شدند برای نورد با قوم بن المصطلق که این آیه نازل شد که ولید فاسق است و به اخبار او اعتنا نشود، تحقیق شود. اگر بعد از تحقیق ادله بر اثبات حرف این مخبر گواهی می کرد، خب به اون دلیل عمل می کنید. اگر هم ادله از این نظر گویا نبود و روشن نشد و مسئله همچنان مبهم موند، طبیعتا شما هم عمل به این قول فاسق رو انجام نمی دهید. خب در آیه نبأ دقت بفرمایید، یکی خود ترجمه آیه بود و شأن نزول آیه، که ولیدی که قرآن او را رسما فاسق می شمارد، البته در زمان خلیفه سوم جزو والیان و صاحب منصبان نیز شد. علی حاله کتاب مباحث استدلال با آیه نبع رو تقریبا میشه گفت در سه بخش قرار میدن: یک، بخش مقدماتی; دو، استدلال به مفهوم شرط و مفهوم وصف; سه، نقد این استدلال، و نهایتا این استدلال رو نمیپذیرند. خب مقدمتا به عنوان پیش درآمد این استدلال، ایشون میفهمد باید خود معنای واژه های بکار رفته در این آیه معلوم شود. یکی از اون واژه ها کلمه فتبینوس. تبین به چه معناست؟ میفرمایند تبین در استعمالات قرآنی هم به صورت فعل لازم هم به صورت فعل متعدی بکار رفت. اگر تبین به فعل لازم بکار بره به معنای ظهور، آشکار شدن، و اگر به صورت فعل متعدی به کار برود به معنای طلب تحقیق، طلب تبیان، طلب آشکار شدن صدق و کذب. خب اما در آیه ما نحن فی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تبینوا یعنی جستجو کنید صدق و کذب خبر را. به صرف خبر فاسق اعتماد نکنید، صدق و کذب او رو مورد تحقیق و بررسی قرار بدهید. تطبیق این مطلب تا بعد ادامه بحث. آیت النبأ، قال سبحانه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. و قبل تقریر الاستدلال نشرح الفاظ الآیه. قبل از تقریر استدلال الفاظ آیه رو تشریح میکنیم. یک، التبین، فتبینو، تبین هم به صورت لازم هم به صورت متعدی استعمال میشود. فعل الاول، اگر تبین به صورت لازم استعمال شد فهو به معنی ظهور. آیه قرآن در بحث حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، این آیه در مورد بحث روزه و مجاز بودن ارتباط زناشویی و اکل و شرب میفرماید کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تا آشکار شدن و ظهور فجر اکل و شرب در شب ماه مبارک رمضان مجاز است. و علی ثانی، یعنی اگر متعدی باشد فهو به معنا طلب تثبت، در این صورت به معنای طلب تثبت میاد. تثبت یعنی وضوح مطلب، روشن شدن مطلب، آشکار شدن صدق و کذب او، طلب میکند او را. اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. اذا ضربتم فی سبیل الله، یعنی هنگامی که در راه خدا قدم برمی‌دارید، حرکت می‌کنید، فتبینوا یعنی فتثبتوا. اما در ما نحن فی به چه معناست و معناه فی المقام؟ معنای کلمه تبین در ما نحن فی تبینوا صدق الخبر و کذبه، تبین و جستجو کنید آیا این خبر صدق است یا این خبر کذب. بنابراین طبق این آیه، طبق این بیان، خبر فاسق به تنهایی به خودی خود قابل اعتنا نیست، باید مورد تبین و تحقیق قرار بگیرد. اگر دلیل بر صدق او یافت شد، در واقع به اون دلیل عمل می شود، و اگر دلیل بر صدق او یافت نشد، نباید به این خبر فاسق اعتنا شود، باید مراجعه شود به اصل و قواعد دیگری که در مقام هست. بنابراین خبر واحد اقتضا و صلاحیت و شأنیت برای اعتنا و عمل کردن به او رو ندارد. جمله دوم، ان تصیبوا قوما بجهالتن، و جمله سوم معنای جهل چیست؟ جهل مقابل علم یا جهل مقابل خردمندی؟ این رو یک پیش مطالعه بفرمایید. در مقام استدلال هم به مفهوم شرط استدلال می کنند، هم به مفهوم وصف. این دو مطلب نیست، یعنی نحوه استدلال رو انشاءالله پیش مطالعه بفرمایید، چون بحث خبر واحد جلسه قبل هم عرض شد از مباحث بسیار مهم و کلیدی در فقه هست و نسبتاً در کتاب هم به صورت مناسبی بحث شد. پیش مطالعه شما هم در تثبیت مطلب مؤثرتر هست، در تحکیم مسائل و هم در تدقیق بیشتر انشاءالله مفید و منتج خواهد بود. اما سوالات بحث امروز: خبر متواتر را تعریف نمایید، دو نوع خبر واحد را تعریف نمایید، اقوال در مورد حجیت خبر واحد را اجمالاً بیان نمایید. عبارت سطر 4 صفحه 162: و المقصود فی المقام اثبات حجیته بالخصوص و فی الجمله، منظور از قید بالخصوص و فی الجمله چیست؟ بیان نمایید. سوال بعد: ترجمه آیه نبع را بیان نمایید و تبیان در این آیه به چه معناست؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. بحث در استدلال به آیه نبع بر حجیت خبر واحد بود. عرض شد کتاب این استدلال رو در سه بخش و سه مرحله مطرح می کنند. بخش اول بیان یک سری مسائل تمهیدی در ارتباط با آیه، بخش دوم استدلال به حجیت خبر واحد به آیه نبع به مفهوم شرط و به مفهوم وصف آن، و بخش سوم نقد و اشکال این استدلال. فعلا در بخش تمهیدیه هستیم. عرض شد منظور از تبیین در این آیه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، مراد و مقصود از تبیین این است که وقتی خبر فاسقی شنیدید بدون تفحص، بدون بحث، بدون جستجو، بدون اینکه معلوم شود آیا این خبر صدق است یا کذب، به این خبر ترتیب اصلا ندهید. شرط عمل کردن به خبر فاسق آن است که تبیین در این خبر صورت بگیرد و زوایای موضوع به وسیله ادله دیگر روشن شود. این جمله اول. جمله دوم عبارت ان تصیبوا قوما بجهالت. می فرمان این عبارت حکم مفعول له رو دارد، در مقام علت تبیین است. ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا. سوال: چرا تبیین لازم است؟ جواب: علت تبیین این است که لالا تصیبوا قوما بجهاله، برای اینکه اگر تبیین نشود چه بسا گروهی را با اونها برخورد کنید ولی برخوردی نابخردانه. یا مفعول له است به معنای خشیت ان تصیبوا قوما بجهاله. البته ان تصیبوا تعبیر به مصدر می رود، میشه اصابتکم. خشیت اصابتکم قوما بجهاله. یجب التبین. چرا یجب التبین؟ به دلیل خشیت و خوف از این که قومی را برخورد کنید به واسطه اون نابخردی و ناحکمتی. پس بنابراین جمله ان تصیبوا قوما بجهاله مفعول له در مقام تعلیل وجوب تبیین در خبر فاسق است. جهت این که باید در خبر فاسق تبیین نمود این است که انسان اگر تبیین نکند و به خبر فاسق عمل کند چه بسا احتمال دارد این خبر کذب باشد و او رو به خطا بیندازد. و بعد دارن فتوس بهو علاما فعلتم نادمین و انسان بعد نادم و پشیمان شود. قوله ان تصیبو قومن به جهاله علتون لتثبت، این عبارت در مقام بیان علت تثبت است. و المقصود، مقصود از این عبارت چیست؟ خشیت ان تصیبو قومن به جهاله او لأن لا تصیبو قومن به جهاله، در هر دو ترکیب ان مصدریه. حالا یا کلمه خشیت مقدر است، فتبینو خشیت اصابتکم قومن به جهاله، و یا ان تصیبو در اصل بوده است لأن لا تصیبو، لام که برای بیان تعلیل، ان تصیبو بود ان لا تصیبو قومن به جهاله، این کار را بکنید تا این چنین نشود که با گروهی حرکت نابخردانه انجام داده باشید. نکته تمهیدی بعد در کلمه جهالت، که آیا جهالت در مقابل علم است یا در مقابل خرد. لئن لا تصیبوا قوما بجهالت، یعنی آیا عمل نابخردانه و غیر حکیمانه از شما سر بزند، یا نه منظور از جهالت یعنی عملی که فاقد علم است، عملی که از روی علم نیست. بنابر نظر کتاب جهل و جهالت در اینجا در مقابل خرد و خردمندی است. الجهاله مأخوذتون من الجهل، و هیه منظور از جهالت چیست؟ الفعل الخارج عن اطار الحکمت و تعقل، فعلی که، عملی که از چارچوب حکمت و تعقل بیرون باشد. خب تقریبا بحث تمهیدی تمام شد. میفرمایند اما در مقام استدلال به آیه، هم به مفهوم شرط و هم از راه مفهوم وصف استدلال شده. اون چه که مهم است خلط بین این دو راه نشود، خلط بین مفهوم شرط و مفهوم وصف نشود. اگر گفتیم میخواییم از راه مفهوم شرط استدلال بکنیم، تکیه اصلی، تمرکز محوری روی شرط است. در مفهوم وصف تکیه و تمرکز روی اون وصف است. و اما کیفیت الاستدلال فتارتن یستدل به مفهوم شرط و اخرى به مفهوم الوصف، گاهی از راه مفهوم شرط و گاه از راه مفهوم وصف. و ربما، چه بسا یحصل الخلط بینهما، چه بسا اگر انسان دقت نکند خلط بین مفهوم شرط و مفهوم وصف در مقام استدلال به این آیه پیش بیاد. خب خصوصیت هر کدام از این دو راه چیست؟ ففی تقریر الاستدلال به مفهوم شرط، اگر بخوایم از راه مفهوم شرط استدلال بکنیم، ینصب البحث علی الشرط، ریخته می شود بحث بر روی شرط، نقطه و تمرکز اصلی بحث شرط است. خب در ما نحن فی شرط چیست که توضیح تفصیلی ترش بعد خواهد آمد، و منظور از شرط در ما نحن فی طبق این بیان میشه مجیء المخبر به نبع. اذا جاءکم به نبع، این میشود شرط دون عنوان الفاسق. ولی در اینجا دیگه عنوان فاسق محل و تمرکز اصلی بحث نیست. اما بخلاف استدلال به مفهوم وصف، در اونجا تمرکز بحث بر عنوان فاسق است در مقابل عادل. اذا جاءکم یا ان جاءکم فاسق به نبع، تمرکز رو کلمه فاسق. ففی امکان الباحث جعل لفظ آخر مکان الفاسق عند تقریر الاستدلال به مفهوم شرط لعجل سیانت الفکر عن الخلط. خب ایشون میفرمایند اگر کسی نخواهد خلط کند بین استدلال از راه مفهوم شرط و استدلال از راه مفهوم وصف، اصلا میتونه بیاد جایی که از راه مفهوم شرط میخواد استدلال بکند کلمه فاسق رو بردارد یه کلمه دیگری بذاره، چون محل و تمرکز اصلی بحث شرط بود، انجاکم بود به نبعین. خب این بحث تمهیدی تمام، بخش اصلی بحث از اینجا آغاز می شود. کیفیت استدلال به مفهوم شرط آیه برای حجیت خبر واحد. خب یک دقت اینجا بفرمایید، در مفهوم شرط یکی از مصادیق مفهوم مخالف مفهوم شرط بود. شرط، وصف، عدد، غایت، اینها موارد مفهوم بود، یکیش مفهوم شرط. اینو همیشه مد نظر داشته باشیم، این مطلب مهمی است. در باب مفهوم شرط یک شرط لازم داریم، یک موضوع لازم داریم، یک حکم. حالا با قطع نظر از مناقشه در مثال، مناقشه در مثال نشود، یه مثال تنظیری برای تقریب به ذهن، و الان مثال محل خدشه هست. اگر کسی گفت انجا زیدون اکرم هو، خب شرط ما چیست؟ مجی انجا. موضوع چیست؟ زید. حکم چیست؟ وجوب اکرام. حکم، موضوع، شرط. انجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو، حکم چیست؟ فتبینو یجب التبین. موضوع این حکم چیست؟ نبأ فاسق. تبین در نبأ فاسق، موضوع این حکم نبأ فاسق. تبینو فی نبأ الفاسق. شرط چیست؟ مجیء فاسق. انجاءکم، مجیء میشه شرط. موضوع نبأ الفاسق، حکم وجوب تبین. مثل اذا جاء زیدون اکرمه، حکم وجوب اکرام، موضوع زید، شرط مجی. خب منطوق آیه میگوید اگر فاسق خبری را آورد تبیین لازم است. مفهوم آیه چه میگه؟ مفهوم آیه میگه اگر خبر فاسق نیامد تبیین واجب نیست. خبر فاسق اگر آورده نشد، اگر نیامد، تبیین لازم نیست. این شرط ما یا این مفهوم ما دو مصداق میتونه داشته باشد. یک مصداقش این است فاسق خبر نیاورد اما عادل خبر آورد. ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا، مفهومش این است اگر فاسق نبع نیاورد تبین واجب نیست. یه مصداق این عبارت ما جاییست که مخبر ما عادل باشد. اینجا لا یجب التبین، این همون حجیت خبر واحد. البته یه مصداق دیگر هم دارد، این که اساساً خبری نیاید، نه فاسق نه عادل، هیچ کنام خبری نیاورند. طبعاً وقتی خبری نبود میشه سالبه به انتفاع موضوع. اذا رزقت ولدن فختن هو، خب اگر ولدی نبود دیگه موضوع ختانی نیست. اگر نبعی نبود دیگه موضوعی برای تبیین نیست. پس تکرار مطلب، انجاءکم فاسقون به نبعین فتبینو، حکم وجوب تبیین، موضوع نبع فاسق، شرط انجاءکم. مفهوم این عبارت چیه؟ مفهوم این عبارت این است نبأ فاسق اگر نیامد تبیین لازم ندارد. این شرط ما، این نیامدن خبر فاسق پس تبیین لازم ندارد، دو مصداق دارد. یک، فاسق خبر نیاورد اما عادل خبر آورد. دو، اساسا خبری در کار نیست، نه فاسق و نه عادل، هیچ کدام خبر نیاوردن، سالبه به انتفاع موضوع، موضوعی برای تبیین دیگه باقی نماند. خب این یک جمله. اما سالبه به انتفاع موضوع خلاف ظاهر هست، لذا هم میکنیم بر اون معنای دیگر. میگیم مفهوم آیه این است اگر غیر فاسق یعنی عادل خبری آورد دیگه تبیین لازم نیست، یعنی حجیت خبر واحد عادل. این استدلال رو بخونیم تا اشکال استدلال. الاستدلال به مفهوم شرط. ان الموضوع هو نبأ الفاسق و الشرط هو المجيء ول جزا هو تبین و تثبت. خب جواب چیست؟ فتبینو. موضوع این جواب چیست؟ نبأ فاسق. شرطش چیست؟ انجاءکم. فکنه سبحانه قال، گویا پروردگار این چنین فرمود، نبأ الفاسق انجاء بهی فتبینه. خب این میشه منطوق. مفهومش چه میشود؟ و یکون مفهومه نبأ الفاسق ان لم یجع بهی فلا یجب التبین عنه. نبأ فاسق اگر نیامد تبین واجب نیست. خب این که نیامد دو مصداق دارد، لکن لشرط عدم و مجیء الفاسق مصداقین. این شرط ما دو مصداق دارد، یک عدم مجیء فاسق و عادل، اساسا خبری نیامد. بنابراین عدم تبین به خاطر این است که خبری در کار نیست، خبری نیامد، بنابراین از باب سالبه به انتفاع موضوع هست. این یک. دو، مجیء العادل به نبه، سالبه به انتفاع موضوع خلاف قاعده است، این نباشد عادل نبعی را بیاورد. فلا یتبین ایزن، تبین لازم نیست. فیکون عدم التبین من قبیل سالبه به انتفاع المحمول. سالبه به انتفاع محمول، یعنی موضوع باقی است. خب سالبه به انتفاع محمول به این صورت، نبأ موجود است ولی چی مورد نفی است؟ تبین. چون عبارت این بود ان نبأ یجب التبین فیه، نبأ موجود است، البته نه در شکل نبأ فاسق، در شکل نبأ عادل، و تبین دیگه لازم نیست. ان جاءکم زیدون مثلا فاکرمه، حالا اگر زید نیامد دو حالت دارد، یا هیچ کسی نیامد یا غیر زید آمد. اینجا هم همچنین نبأ الفاسق یجب التبین عن، دو حالت دارد مفهومش، اگر مفهوم شرط داشت، یا اساسا نبأی نباشد فاسقا و عادلا، یا نبأ باشد ولی فاسق نباشد، یعنی نبأ عادل. ان الموضوع هو نبأ الفاسق و الشرط هو المجیء و الجزاء هو التبین. بنابراین گویا آیه این چنین است، نبأ الفاسق ان جاء بهی فتبینه. مفهومش چیست؟ نبأ الفاسق ان لم یجع بهی فلا یجب التبین عنه، لکن للشرط عدم و مجیء الفاسق مصداقین. این شرط ما دو مصداق خارجی دارد، یک عدم و مجیء الفاسق و العادل، نه فاسقی بیاید و نه عادلی، اساسا خبری در کار نیست، بنابراین عدم تبین به خاطر نبود نبأ است. چون نبعی نیست طبیعتا موضوعی برای تبین باقی نمی ماند. فیکون من قبیل سالبه به انتفاع الموضوع. این یک. دو، مجیء العادل به نبع فلا یتبین ایزن، اینجا هم تبین لازم نیست. اما عدم تبین نه از باب سالبه به انتفاع موضوع، چون موضوع تبین یعنی نبع موجود است، سالبه به انتفاع محمول، نبأ موجود است ولی اونی که مورد نفی واقع شد تبین است، سالبه به انتفاع موضوع نیست. خب این استدلال به آیه نبأ برای حجیت خبر واحد. به این استدلال اشکالات متعددی شده که یکی از عمده ترین اشکالات این است که در این مورد خاص، در این آیه خاص، شرط مفهوم ندارد، شرط محقق موضوع و مفهوم ندارد. اینو یه پیش مطالعه بفرمایید که شرط محقق موضوع باشد مفهوم ندارد یعنی چه، و بعد در ما نحن فی چگونه قابل تطبیق است. برخی از سوالات بحث امروز، سوال اول، دو احتمال در تقدیر ان تصیب و قومن به جهالتن را بیان نمایید. سوال دوم، منظور از جهل و عمل به جهالت در صورت عمل به خبر واحد چیست؟ سوال بعد، استدلال به مفهوم شرط آیه نبأ بر حجیت خبر واحد را بیان کنید. سوال بعد که در بطن سوال قبلی هم نهفته است، در مفاد آیه نبأ شرط، موضوع و جزا را مشخص نمایید. سوال بعد، منظور از سالبه به انتفاع موضوع و سالبه به انتفاع محمول چیست که این در منطق مصطفا خونده شده؟ اون را در بحث استدلال به مفهوم شرط توضیح دهید. این تقریبا قسمت عمده و اصلی سوالات این بحث بود. عرض کردیم بحث خبر واحد بحث بسیار مهم و اساسی است. پیش مطالعه و دقت بیشتر